ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که آیا آتش بس 3 روزه طالبان تمدید خواهد شد؟ مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار کاروان زهر را هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، رئیس جمهور آمریکا گفته برای خروج نیروهایش از افغانستان تاریخ مشخص را تعیین نکرده. حکومت افغانستان میگوید پس از این رهایی بیشتر زندانیان طالب به کاهش خشونت از سوی این گروه بستگی دارد. و سومین نفتکش ایران وارد آبهای ونزوئلا شد. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تاریخ را برای خروج نیروها از افغانستان تعیین نکرده است. ترامپ در نشست خبری در قصر سفید دیروز گفت 19 سال در افغانستان بودند و فکر میکند بس است. ترامپ افزود که اگر بخواهند همیشه میتوانند برگردند. او گفته هدف مشخص تعیین نکرده، ولی افزوده که در فرصت مناسب چنین خواهد شد. او افزود او میگوید نه، تاریخ تعیین نکردم، اما در مدت زمان مناسب به زودترین فرصت مناسب. ما به 7000 سرباز پایین آمده ایم و در عراق هم به حدود 4000 سرباز، بنابراین در حال پیشرفت زیاد استیم. حدس و گمان های موجود است که احتمال دارد ترامپ پایان دادن به طولانی ترین جنگ امریکا را به موضوع مبارزات انتخاباتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ماه نوامبر بدل کند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. حکومت افغانستان میگوید پس از این رهایی بیشتر زندانیان گروه طالبان به کاهش خشونت و برداشتن گام‌های مثبت برای تأمین صلح از سوی این گروه بستگی دارد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت حکومت همواره در روند صلح گام نخست را برداشته، اما گروه طالبان خشونت را ترجیح دادن. او بیشتر گفت
آینده پدی پر اړه لري چې طالب څه کوي. د طالبانو لخوا
او میگوید آینده به این مربوط است که گروه طالبان چی خواهد کرد. دوام خشونت از سوی طالبان بدون شک که با روند صلح کمک نمی کند، اما یک توافق برای دوام آتش بس از سوی این گروه می تواند باعث رهایی بیشتر زندانیان شود. حکومت افغانستان دیروز 900 زندانی گروه طالبان را رها کرد. روز دوشنبه هم 100 تن از زندانیان این گروه از بند رها شدند. رهایی زندانیان گروه طالبان پس از آن صورت گرفت که این گروه 3 روز عید را آتش بس اعلام کردند که در بدل آن رئیس جمهور محمد اشرف غنی آزادی 2000 زندانی این گروه را دستور داد. مبادله تا 5000 زندانی طالبان در بدل آزادی حدود 1000 زندانی حکومت افغانستان از پیش شرط‌های عمده طالبان برای آغاز مذاکرات بین افغانان خوانده شده. محدودیت‌های وضع شده به خاطر شیوع ویروس کرونا در شهر کابل سر از امروز کاهش می‌یابد. مقام‌های افغان چندین هفته پیش پس از این که شمار موارد مثبت ویروس کرونا به گونه چشمگیر در شهر کابل افزایش یافت، محدودیت بر گشت و گذار را وضع کردند و از مردم خواستند تا بیشتر در خانه‌هایشان بمانند. محمد ایوب ایدری والی کابل دیروز بر رادیو آزادی گفت کاهش محدودیت‌ها به این معنا نیست که مردم توصیه‌های صحی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا را رعایت نکنند.
البته محدودیت ها سهلتر و سادتر میشه، یعنی به این معنی که ما تلاش میکنیم که بازار، دوکان، اصناف به ساعت های مختلف و به اوقات مختلف و بعضی به روزهای مختلف باز باشه، اما رعایت کنن که فاصله اجتماعی را رعایت کنن، تمام توصیه های وزارت صحت را.
والی کابل در حال از کاهش محدودیت ها خبر میدهد که موارد مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است. وزارت صحت عام افغانستان دیروز گفت شمار کل مبتلایان در کشور به 11800 نفر رسیده. اکنون هم از منطقه و جهان سومین نفتکش ایران وارد آبهای ونزوئلا شد. شرکت ریونیو آیکن که نفتکش های ایرانی را در مسیر آبهای ونزوئلا تعقیب می کند گفته است سومین نفتکش با بیرق ایران دیروز وارد آبهای ونزوئلا شده. به گفته این شرکت نفتکش پوتنیا پس از آن که وارد بحیره کارائیب شد اما مسیر را در پیش گرفت که نفتکش های فورچون و فورست در پیش گرفتند. نفتکش فورچون با 43 میلیون بیلر تیل روز دوشنبه وارد بندر آل پالیتو شد و از سوی وزیر نفت ونزوئلا مورد استقبال قرار گرفت. نفتکش فورست هم روز سه شنبه وارد این بندر شد تا معمولش را تخلیه کند. صنعت نفت ایران و ونزوئلا یا دو کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته. و نیروی بحری ایالات متحده گفته است دو فروند جت جنگی روسی در پرواز غیر مسئول و غیر عرفه‌ای گزمه بحری ایالات متحده را بر فراز آبهای بین المللی در بحیره مدیترانه شرقی رهگیری کردند. نیروی بحری ایالات متحده گفته رویداد دیروز حدود 65 دقیقه طول کشید که در جریان آن دو پیلوت روسی همزمان بر دو بال تیاره P-8A پرواز و توانایی مانور تیاره را محدود می کردن. یک بخش این نیروها مستقر در ایتالیا در بیانیه گفته است اقدامات از این دست برخورد بالقوه در هوا را افزایش می دهد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه این مطالب برای نشر آمدند. آیا آتش بس سه روزه طالبان ادامه خواهد یافت؟ یک عضو هیئت مذاکره کننده می گوید
فرصتش از زمانش است که طالبا باید از این حسن نیت حکومت افغانستان استفاده کنند و به صلح و به گفتگوها شروع کنند و آتش بس دوام بدن.
اعضای پارلمان افغانستان خواهان تمدید این آتش بس هستند. یک عضو شورای ملی میگوید
در جنگ صدای یکی دیگه شنیده نمیشه و شرایط یکی دیگه هم پذیرفته نمیشه. فلهذا لازم هستند که در قدم اول باید آتش بس را بگیره.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی صحبت داریم در مورد این که تعداد تلفات ویروس کرونا در امریکا از 100,000 گذشت، اما کشورهای جهان برای سهولت محدودیت ها بحث می کنند. رئیس جمهور امریکا بار دیگر درباره کاهش سربازان در افغانستان سخن می گوید.
We're down to 7,000 some odd soldiers right now, so we're making a lot of progress.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی چی تمرکز کردند؟ و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را می‌شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، در حالی که زمان آتش بس از سوی حکومت طالبان پایان یافته است، اما تا کنون دو طرف برای تمدید آتش بس و یا کاهش خشونت چیزی نگفتند. در همین حال شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان میگویند تلاش ها برای ادامه برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات با طالبان ادامه دارند. حکومت افغانستان پیش از این گفته است که اگر طالبان ادامه آتش بس را بپذیرند آماده است آن را تمدید کند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
خیلی سپاس از شما عباس. بله، چنان که شما اشاره کردین پایان آتش بس سروزای طالبان و حکومت افغانستان پرسش هایی را به میان آورده که آیا تمدید خواهد شد و یا نه، حالا که 12 ساعت از اعلام آتش بس از پایان آتش بس میگذره، هنوز به این پرسش پاسخ نه از طرف دولت افغانستان و نه هم از طرف طالبان داده شده. فوزیه کوفی که عضویت هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان را داره در صحبت با رادیو آزادی میگه که گروه طالبان باید در برابر انعطاف پذیری حکومت افغانستان که همان رهایی زندانیان طالب است به مذاکرات تن بدهند و آتش بس باید تمدید شود. ما میخواهیم قسمت از صدای خود بانو کوفی را با هم بشنویم.
فرصتش هست، زمانش هست که طالبا باید از این حسن نیت حکومت افغانستان استفاده کنن و به صلح و به گفتگوها شروع کنن و آتش بس دوام بدن. فکر میکنم تلاش ها جریان داره به این که آتش بس طولانی تر شود، تلاش ها به این جریان داره که گفتگوها آغاز شوند و امریکا باید و یقین دارم که علاقمند است که این پروسه به شکل او جنگ خشونت نباشه ختم شود. من فکر میکنم که از این بیشتر انعطاف در برابر طالبان دیگه باز اونا در یک موقف متفاوت قرار میدن.
عباس بانو کوفی همچنان را میگن که هیئت مذاکره کننده افغانستان حاضر است برای نشستن کنار میز گفتگو با طالبان و فرصت ها در این زمینه نباید از میان بره یا به هدر بره. زمان آتش بس سه‌روزه بر شما معلوم است که روز نخست عید اعلام شد، البته پس از دقایق پس از ای که طالبان اعلام کردند که آتش بس میکنن برای سه روز، حکومت افغانستان هم اعلام آتش بس کرد. این آتش بس سه روزه 12 بجه شب چهارشنبه، البته شب گذشته، به پایان رسیده، اما تا هنوز منابع امنیتی که با ما گفتگو کردن میگن که هیچ گونه درگیری میان دو طرف هنوز آغاز نشده و تا این دم هنوز هیچ درگیری میان دو طرف وجود نداشته. با این همه رئیس جمهور هم روز نخست عید پس از ادای نماز عید در واکنش به اعلام آتش بس از سوی طالبان گفت که گام های سریع تر را برای رهایی زندانیان طالبان برمی دارد. در این سه روز در حال که طالبان هیچ زندانی حکومت افغانستان را از بند رها نکرده، اما دولت افغانستان در روزهای عید فطر حدود 1000 تن از زندانیان طالبان را از بند رها کرد. حالا نگرانی ای وجود دارد که اگر گروه طالبان دوباره با پایان آتش بس به میدانهای جنگ روی بیارن و به مذاکرات باز هم تن ندهند، رهایی زندانیان گروه طالبان به تقویت صفوف این گروه خواهد انجامید. ما دولت وزیری را که یکی از کارشناسان نظامی از با ایشون صحبت کردیم که میگن که با ادامه خشونت امکان فراهم شدن زمینه مذاکرات وجود ندارد و اگر جنگ این گونه ادامه پیدا میکنه در کنار مردم افغانستان و نیروهای افغانستان، بر طالبان نیز هزینه جانی بدن بال خواهد داشت. ما میخوایم قسمت از صدایش بشنویم.
اگر طالبان ای اوربند دوام بتن و ایرا به 3 ماه 4 ماه 5 ماه و به طور دوامدار ایرا دوام بتن، در مابین ملت اینا جای پیدا میکنن. بنان اگر اینا اوربند دوام بتن، یک اعتماد کامل بین دو طرف وجود میان. در غیر او قوای مسلح افغانستان مجبور و مکلف است که از تامین امنیت کنه مردم خدا، امنیت افغانستان تامین کنه. اونا مجبور هستند که هم مدافع را اجرا کنه و هم تعرض بکنه و هم حملات تهاجمی را اجرا کنن.
عباس، حکومت افغانستان در باره که آیا نظامیان افغانستان با پایان آتش بس دوباره حالت تهاجمی را اختیار خواهند کرد و یا نه تا هنوز بر ما چیزی نگفتند؟ ما با طالبا هم صحبت کردیم اما حاضر نشدن در این باره تا این دم به ما پاسخ بدن. اما یک روز پیش از این جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت افغانستان، در یک نشست خبری گفته که اگر طالبا آتش بس تمدید بکنن یا حداقل تن بدن برای کاهش خشونت ها، حکومت افغانستان هم حاضر است که آتش بس را تمدید بکنه. ما تلاش میکنیم که دید حکومت افغانستان را و طالبان را باز هم در این باره داشته باشیم. آقای صاحب
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نظیفه محبوبی بود با گزارش در مورد این که در حال که زمان آتش بس از سوی حکومت و طالبان پایان یافته است، اما تا کنون دو طرف برای تمدید آتش بس و یا کاهش خشونت چیزی نگفتند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان میگویند با ادامه خشونت نمیشود، انتظار آغاز مذاکرات و تحقق صلح بود. دو طرف باید زمان آتش بس را تمدید کنند. عبدالقادر قلاتوال، یکی از اعضای این مجلس، میگوید بیشتر از هر زمان دیگر زمان ایجاد فضای اعتماد میان حکومت و طالبان فراهم شده است و از این فرصت باید استفاده های خوب شود. نظیفه محبوبی در همین مورد با آقای قلاتوال گفتگو کرده و در نخست از وی پرسیده است که ادامه آتش بس چی پیمانه زمینه مذاکرات و جلوگیری از کشتار غیر نظامیان را فراهم می‌سازد. آقای قلاتوال میگوید
به نام خداوند بزرگ، نه تنها خواست ما و شما، بلکه تماما مردم افغانستان خواستشانی هستند که به هر شکل اشکالی که میشن باید در افغانستان صلح تامین شود و امیدواری در می دو سه روز یک اندازه زیاد شده، به خاطر اینکه شکل بسیار عاجل رهایی تقریبا در حدود 1000 محبوسین از محابس مختلف کشور. سوال پیدا میکنن که ممکن مذاکراتی که در نظر است در آینده و خاصتا مذاکرات بین الافغانی یک نتیجه مثبت در قبال خود داشته باشه.
در چند روز پسی این زمانی که آتش بس بود، فکر میکنین اگر تمدید میشه چقدر میتونه ما را به مذاکرات صلح نزدیک بکنه؟
اصلا پرنسپ صلح همی هستن که در جنگ، با شما بهتر معلوم هستن که در جنگ صدای یکی دیگه شنیده نمیشه و شرایط یکی دیگه هم پذیرفته نمیشه. فلهازا لازم هستن که در قدم اول باید آتش بس صورت بگیره و در قدم دوم مذاکرات بین الافغانی باید آغاز شود. در دو روزی که اقداماتی که صورت گرفته یک اندازه امیدواری را به بار آورده و خواهش مردم افغانستان هم دی هستن که همی آتش بس 3 روزه به یک فال نیک میگیریم و همی ادامه پیدا کنند تا که بعد از مذاکرات به یک تفاهم بین الافغانی برسه و جنگ پایان پیدا کنه.
بله، حرکت هایی که دولت افغانستان از خود نشان می تبه، ویژه چیزی که شما اشاره کردین در روزهای آخر رهایی زندانیان، که خود رئیس جمهور هم در روز اول عید گفت که ما سرعت می بخشیم رهایی زندانیان را، براستی چقدر کمک می کنه برای اعتماد سازی بین دو طرف جنگ رهایی زندانیان؟ طالبا چه باید بکنن در مقابل
رسیدن به صلح؟ قدم به قدم و شرایط خاصی در جامعه افغانی دارن، به این معنی که در قدم اول باید یک اعتماد سازی صورت بگیره. 3 روز اوربند یا آتش بسی که صورت گرفته ایره با یک فال نیک بیشتر عرض کردیم که میگیریم، ولی برای هر دو جانب لازم هستن، خاصتا برای طالبا که طرف قضیه هستن، اونا باید آتش بس قبول کنن، تمدید کنن، با مذاکرات بین الافغانی باید بشینن، شرایط خود باید پیش کنن و از یک رای سیاسی باید پیش برن، نه از رای نظامی. رای نظامی برای مردم افغانستان در 40 سال نتیجه ندادن و کسایی که از رای نظامی پیش رفته به اهداف خود اصلا نرسیده. فلهذا لازم و ضروری هستن که باید رای سیاسی را باید اختیار کنن، مذاکره باید صورت بگیرن. اگر خدا نخواسته باز هم این پروسه به ناکامی می‌انجامه، طبیعی هستن که یک خونریزی در آینده، یک جنگ بسیار شدیدتری شاید صورت بگیره و خدا نخواسته اگر جنگ باز هم آغاز میشه، فقط و فقط افغان هستن که مواد سوخت هستن و از بین میرن.
صحبت بود با عبدالقادر قلاتوال، یک عضو شورای ملی افغانستان.
رادیو آزادی.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برمیگردیم به موضوعات رادیو آزادی و حالا هم جاوید حسن‌زاده مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
شورای رهبری اداره ملکی هوانوردی افغانستان از آمادگی ها برای آغاز دوباره پروازها خبر می دهد. این اداره با نشر خبرنامه گفته است که روز گذشته در نشست شورای رهبری این اداره در زمینه بحث شد و قرار است با شرکت های هوایی نیز در این مورد نشست برگزار گردد. این خبرنامه افزوده که اداره هوانوردی ملکی افغانستان در اثر شیوع ویروس کرونا شدیداً متضرر شده است. با اساس گزارش ریاست تنظیم این اداره، در اواید 5 ماه نخست سال جاری اداره هوانوردی ملکی 1.9 میلیارد افغانی کاهش آمده که 45% را تشکیل می دهد. این در حال است که قبلا شماری از شرکت‌های هوایی از خسارات مالیشان یادآوری کرده، گفتند که شماری از کارمندانشان را بدون حق الزمه مرخص کردند. تولیدات عسل در ولایت هلمند 7% افزایش یافته است. زلمه علاکو رئیس زراعت این ولایت علت افزایش در تولید عسل این ولایت را ایجاد فرم‌های زیاد عنوان کرده، میگوید که در کنار افزایش در تولید عسل، تکثیر زنبورهای عسل نیز دو برابر شده است. او میگوید سال جاری در این ولایت 24.5 تن عسل تولید خواهد شد. این در حال است که سال گذشته 17.5 تن عسل در این ولایت تولید شده است. نهادهای ملی و بین المللی برنامه های وسیع برای حمایت از گسترش تولید و تجارت عسل در کشور دارد. کارشناسان اقتصادی میگویند توسعه تولید و تجارت این محصول سبب گسترش اشتغال و رونق اقتصاد میگردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب دیگر روی دست است، اما پیش از نشانها یک مطلب مهم جهانی را به سمع شما میرسانیم. موارد ابتلای ویروس کرونا در بسیاری کشورهای جهان در حال کاهش است و کشورهای زیاد محدودیت ها را کم کردند. اما امریکای لاتین با آمار بلند تلفات و موارد تازه ویروس کرونا مرکز بزرگ شیوع ویروس کرونا در جهان دانسته می شود. در این میان برازیل شدیداً آسیب دیده است. در همه 50 ایالت امریکا محدودیت‌ها بر کاروبار و فعالیت‌های اجتماعی به درجه‌های مختلف دور شدند و کشورهای اروپایی درباره بازگشایی مرزهایشان غور می‌کنند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
ادامه بازگشایی تدریجی کسب و کار در امریکا، اروپا و جاهای دیگر امیدواری را در زمینه کاهش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در برخی مناطق افزایش داده و نشان می‌دهد که بدترین بیماری همگیر در حال از بین رفتن است. اما در این میان امریکای لاتین به مرکز جدید شیوع این ویروس مبدل شده و شمار قربانیان در آنجا رو به افزایش است. در برزیل، کشور پرنفوس امریکای لاتین، روزانه بیشتر از 800 نفر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان می‌دهند. به گفته کارشناسان، ارقام قربانیان در آن کشور شاید بیشتر از این باشد. جایر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل، خطر این ویروس همگیر را کم اهمیت دانسته، با وضع محدودیت بر کسب و کار مخالفت کرده است و گفته که این اقدام خیلی گران تمام می‌شود. در چیلی، کشور دیگر امریکای لاتین، 88 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. کاریسا ایتینی، رئیس سازمان صحی امریکای لاتین، به روز سه‌شنبه 26 ماه می گفت هنوز وقت آن نیست که در کشورهای مانند برزیل محدودیت ها کاهش یابند. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده امریکا تا اواخر دیروز نزدیک 100 هزار تن گزارش شده بود. در همه 5 ایالت امریکا محدودیت ها بر کاروبار و فعالیت های اجتماعی به درجه های مختلف کاهش یافتند. اما در 20 ایالت که کسب و کار از سر گرفته شدند، از افزایش موارد تازه ویروس خبر داده شده است. شمار مبتلایان در امریکا به 1,700,000 تن می رسد. اندرو کومو، والی نیویورک، با نواختن زنگ بازار سهام نیویورک را گشود. پس از دو ماه اولین بار است که این بازار گشوده می شود. بیشترین شمار مبتلایان را در امریکا نیویورک دارد. دیروز از جان باختن 73 تن در این ایالت گزارش شده بود و این پایین‌ترین ارقام در یک ماه است، در حالی که قبلا روزانه تا به 800 تن جان می دادند. شمار مبتلایان در سرتاسر جهان به 5.6 میلیون تن رسیده و 350 هزار نفر جان باختند. تعداد قربانیان در کشورهای اروپایی رو به کاهش است و بسیاری از این کشورها درباره بازگشایی مرزهایشان غور میکنند. روسیه دیروز گزارش داد که طی 24 ساعت 174 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور جان دادند. اولین بار است که روسیه به این شمار از قربانیان را در یک شبانه روز ثبت می کند. با ارقام تازه، تعداد جان باختگان در آن کشور به حدود 4000 تن رسیده.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان تاریخ تعیین نکرده، اما هر چیز تر که مناسب باشد این کار را خواهد کرد. دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید گفت امریکا 19 سال در افغانستان سپری کرده و دیگر بس است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
طبیعت عجایب مرموز دارد. دانشمندان میگویند میلیون ها چرچرک دشتی که صدای بسیار بلند دارند بعد از سپری کردن 17 سال.
شنوندگان گرامی، با مشکل تکنیکی روبرو شدیم. فعلا میرویم به اینکه فرشته ندا بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله‌اش با عنوان آتش بس باید ادامه یابد نوشته که اخیراً چند اتفاق خوب در افغانستان رخ داده است. روزنامه میانجیگری چهره‌های پرنفوذ داخلی برای حل مشکلات سیاسی در حوزه جمهوریت که به نوشته 8 صبح در نهایت منجر به ایجاد شورای عالی مصالحه شد و تلاش مستقیم حکومت و طالبان برای رسیدن به برخی توافقات را، روزنامه از اتفاقات خوب سیاسی در هفته‌های اخیر برای افغانستان عنوان کرده است. به نوشته روزنامه، در 3 روز عید نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان به موازی یکدیگر حمله نکردند و رای امید از بازگشت حکومت و طالبان به پای میز مذاکره برای صلح در کشور دوباره ایجاد شده است. نویسنده معتقد است که آتش بس 3 روزه ای توانست به اعتمادی میان دو طرف را کاهش دهد. روزنامه 8 صبح تاکید کرده که اگر آتش بس 3 روزه ای همچنان ادامه کند، زمینه برای تعیین زمان گفتگوهای بین افغانی نیز آماده می شود. رهایی زندانیان توسط دو طرف سرعت می یابد، اعتماد دو طرف افزایش می یابد و در نهایت دسترسی به صلح را برای هر دو طرف آسان تر می سازد. روزنامه ویسا نیز با اشاره به 3 روز آتش بس در کشور نوشته که با وجود اوج مصیبت های کرونا در افغانستان، عید مردم با خوشی ها همراه شد. به نوشته روزنامه، افزون بر اعلام آتش بس 3 روزه از سوی حکومت و طالبان، در روزهای عید حکومت رهایی هر چه زودتر 2000 طالب را نیز اعلام کرد. به باور نویسنده این اقدام یک بار دیگر امیدواری ها را برای رسیدن به صلح نزد افغان ها ایجاد کرد. ویسا معتقد است که اگر حکومت و طالبان برای اعتماد سازی آتش بس را تمدید کنند، زندانیان همدیگر را رها سازند برای آغاز مذاکرات بین الافغانی گام های جدی و معقول بردارند، طبیعی است که حلقات جنگجوی داخلی و خارجی مجبور به عقب نشینی می شوند. روزنامه در پایان افزوده که صلح برای افغان ها به معنی زندگی است. نویسنده از هر دو طرف جنگ خواسته که از امتیازگیری بگذرند و به خاطر برآورده شدن این آرزوی ملت از اخلاص کار گیرند. و روزنامه دولتی انیس هم در سرمقالهش موضوع آتش بس را به بررسی گرفته و نوشته که آنچه عید امسال را نسبت به سالیان پار خوشگوارتر ساخت، اعلام آتش بس 3 روزه از سوی گروه طالبان بود که مورد استقبال ملی و بین المللی قرار گرفت. به نوشته این روزنامه، حکومت افغانستان بلافاصله در واکنش به آتش بس طالبان و ابراز حسن نیت فرمان رهایی 2000 زندانی طالب را صادر کرد. روزنامه افزوده که مردم از طرفهای درگیر مجدداً می‌خواهند که از فرصت پیش آمده استفاده عظیمی نموده و این آتش بس را به صلح دائمی و ثبات پایدار مبدل سازند. نویسنده تاکید کرده که دو طرف نگذارند دشمنان افغانستان یک بار دیگر به خاطر اجرای اهداف و مقاصد شومشان دست به کار شده و فضای اعتماد و همدیگر پذیری که به باور نویسنده در حال شکل‌گیری است را واژگون سازند.
مروری بود بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل از رادیو آزادی.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما یک سرباز هستم از اردوی ملی. دو ماه که تیر میشه یک ماماش حواله میکنه، یک ماماش دیگه را دور میده. حالی او مای پیش حواله کرد، یعنی خیال بازی دیگه ما که بیرو شده بود حواله نمیکنه. این ما که بیرو شده و باز یک ما را دور میده، ما ده نفر نان خور دادم. اینمی دیگر مای پنگ پس که یعنی خود از دازمات و دوازی پستیم، همی ماش ما را نمیده با وقت. یک ما حالی تیر شده، این مای دومیست.
این جانب احمدی هستم از ولایت بغلان، ولسوالی خوست و فرنگ. دنگال پیش یک سرک از ولسوالی خوست به ولایت تخار پیوست میشه و از اندراب به ولسوالی خوست که چند مرتبه سروه شد و همیت رفتن دیگر در این ولسوالی به همین سرک کار نیامد و کار نشد. ما چون دلیل چی بوده و بخاطر چی نشده؟ ما از دولت اسلامی افغانستان آرزو داریم که دیگه همین سرک به زودترین وقت باید زیر کار بگیره و باید دور شود. بخاطر از این که به اینجا مشکلات های مردم بسیار زیاد است، دیگه مردم راهی عبور کردن و ولایات و مرکز عرور مردم است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این جانب محمد موسی نوری، یکی از عوض کنندگان مهاجرین از ایران هستم که به خاطر کار با ویزه کار، یعنی ویزه یک ساله به ایران رفته بودم. در تاریخ 27 دی 1398 وارد ایران شدم. اول حمل 1399 به خاطر ویروس کرونا دوباره به وطن پناه آوردم. حتی به اندازه کار نکردم، همون پولی که برای ویزه هزینه کرده بودم به دست نیاوردم. بعد از برگشتم چندین بار به ریاست امور مهاجرین کابل مراجعه کردم. متاسفانه همراه من هیچ کمکی صورت نگرفت. با 8 نفر فامیل خورتال در شرایط بسیار سخت قرار دارم. لطفاً صدای بنده را به گوش وزیر محترم مهاجرین برسانید. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
سلام دگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می گوید تاریخ را برای خروج نیروها از افغانستان تعیین نکرده است. حکومت افغانستان می گوید پس از این رهایی بیشتر زندانیان گروه طالبان به کاهش خشونت و برداشتن گام های مثبت برای تامین صلح از سوی این گروه بستگی دارد. این را جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت. محدودیت های وضع شده به خاطر شیوع ویروس کرونا در شهر کابل سر از امروز کاهش می‌یابد. سومین نفتکش ایران وارد آب‌های ونزوئلا شد. شرکت ریونیو آیکن که نفتکش‌های ایرانی در مسیر آب‌های ونزوئلا را تعقیب می‌کند گفته است سومین نفتکش با بیرق ایران دیروز وارد آب‌های ونزوئلا شده. و نیروی بحری ایالات متحده گفته است که دو فروند جت جنگی روسی در پرواز غیر مسئول و غیر عرفه‌ای گزمه بحری ایالات متحده را بر فراز آب‌های بین المللی در بحیره مدیترانه شرقی رهگیری کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر را می شنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. با برنامه این هفته کاروان زهر با من وگمه جبارخیل خوش آمدید. در این برنامه می شنویم که با جمع‌آوری معتادین از شهر کابل تقاضا به مواد مخدر در این شهر کمتر شده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم و رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از مرسلین ارسلان می شنویم.
نزدیک به 2000 کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیاوی در عملیات بالای یک کارخانه تولید مواد مخدر در ولایت ننگرهار از بین برده شد. طارق آرین سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت قطعات خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر به تاریخ 30 ثور عملیات را بر یک کارخانه تولید مواد مخدر در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار اجرا کرد که در جریان آن 1700 کیلوگرم چرس، 120 لیتر مورفین، 150 کیلوگرم کاربن و مقدار هیروئین به دست این نیروها افتاد. در این عملیات تمامی وسایل کارخانه از بین برده شده و مواد مخدر مذکور نیز در محل حریق گردید. بیش از 4 تن بندانه هنگام قاچاق به ولایت هلمند ضبط شد. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنی فرا در صحبت با رادیو آزادی گفت 4.5 تن بندانه که قرار بود از ولایت فرا به ولایت هلمند قاچاق و بالای دهاقین توزیع شود ضبط کردید.
به مقدار 4.5 تن بندانه در یک عرض موتر دلر ایر جا به جا کرده بود و میخواست ایر به ولایت هلمند انتقال ده که خوشبختانه به اساس راپور کشفی موثق فرد بازداشت کرد و پنجه قانونی سپرده شد.
قابل یادآوری است که در این اواخر قضایای قاچاق مواد مخدر از ولایت فرا به هلمند و هرات افزایش یافته است. پلیس نیمروز بیش از 40 کیلوگرم تبلیغات نشان‌آور را در مرکز این ولایت ثبت کرد. اسدالله یادگاری، سخنگوی معاونیت مبارزه با مواد مخدر، در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی نیمروز در شهر زرنج انجام شد، در نتیجه آن 250,000 تبلیغات نشان‌آور به نام تریمادول که وزن مجموعی آن 41 کیلوگرم می شود به دست این نیروها افتاد. این تابلت ها از خارج به افغانستان وارد شده بود و یک تن به اتهام قاچاق آن نیز دستگیر شده است. و رویداد اخیر هفته نیز این که یک تن همراه با بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت کندوز دستگیر شد. هجرت الله اکبری، سخنگوی قماندانی امنی کندوز، به رادیو آزادی گفت یک تن که میخواست 13 کیلوگرم چرس را با استفاده از یک موتورسیکل از ولایت کندوز به یک ولایت همجوار قاچاق کند، هنگام تلاشی در ولسوالی امام صاحب دستگیر گردید. فرد بازداشت شده پس از بررسی های ابتدایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شد.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت صحت عامه از کاهش قابل ملاحظه تقاضا با مواد مخدر در شهر کابل خبر می دهد.
تقاضا بر مواد مخدر با جمع‌آوری 16 نفر حدوداً 40-45% کاهش یافته.
در یک گزارش دیگر می شنویم که امکان انتقال ویروس کرونا توسط فرد معتاد به اعضای سالم خانواده‌اش بیشتر است.
ریزی هم می ترسیم که یعنی قطعیز این دختر نره بخواه یک او را خوب در مواد مخدر غرق شده.
در مصاحبه با یک روانشناس از زیان‌های استفاده مواد مخدر و دخانیات در منزل بالای صحت و روان انسان می‌شنویم.
وقتی مواد مخدر مصرف میشه در محدوده خانواده بالای کودکان اثرش بیشتر از مصرف کننده هست.
و در پایان برنامه در یک درامه جالب می‌شنویم که چرا پدر گلاله فرید را مجبور می‌سازد تا خانمش را طلاق دهد.
مرضی بلا خلاص کن.
غم نخو دختره، اینم هم رای دستم.
اکنون داشته های این برنامه را از یافته های تازه وزارت صحت عامه در رابطه با کاهش تقاضا به مواد مخدر آغاز می کنیم. وزارت صحت عامه از کاهش قابل ملاحظه تقاضا به مواد مخدر در شهر کابل خبر می دهد. وزارت صحت عامه می گوید با جمع‌آوری نزدیک به 2000 معتاد مواد مخدر از شهر کابل جهت وقایه از ویروس کرونا و تداوی آنان جهت ترک اعتیاد، تقاضا به مواد مخدر در این شهر 40% کاهش یافته است. بر علاوه این تعداد از معتاد در شهر کابل، بیش از 2000 تن دیگر در سایر ولایات در کلینیک ها بستری شدند. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
از دو ماه به این سو وزارت صحت عامه برنامه جمع‌آوری معتادین بی‌سرپناه را در ولایات کابل، هرات، فرا و نیمروز آغاز کرده تا از یک سو از مبتلا شدن آنان به ویروس کرونا جلوگیری شود و از سوی دیگر تداوی ترک اعتیاد آنان نیز صورت گیرد. دکتر شاپور یوسف، رئیس کاهش تقاضا و مواد مخدر وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفت در این مدت تنها از شهر کابل 1600 معتاد بی سرپناه جمع‌آوری شدند و این برنامه بر علاوه نجات جان معتادین سبب کاهش چشمگیر تقاضا و مواد مخدر نیز شده است.
تقاضا بر مواد مخدر با جمع‌آوری 16 نفر حدوداً 40-45% کاهش یافته. و اگر کلش ما جمع‌آوری کنیم، نظر به پلانی که داریم، جالب ما رئیس جمهور او را منظور کرده، موضوع نمی وایرس کرونا شد و میخواییم آغازش کنیم، اما پولش به ما نرسیده. چون موضوع وضعیت استقرار شد، پولا زیادتر اختصاص داده شد به تداوی کرونا ویگپا. پولش به ما برسه، وزارت صحت عامه آماده است که معتادین را باید جمع‌آوری کنیم و برای مدت 9 ماه نگهداری کنیم معتادین خیابانی را.
به اساس بررسی های وزارت صحت عامه، 4000 معتاد بی سرپناه در شهر کابل گشت و گذار داشتند که از این میان حال نیز بیش از 2500 تن آنان در سطح شهر به سر می برند و با تهدید جدی مبتلا شدن به ویروس کرونا روبروند. به دلیل برگشت اکثریت معتادان از ایران و استفاده آنان از مواد مخدر در اجتماعات و به گونه مشترک، این قشر جامعه در تهدید شدید مبتلا شدن به ویروس کرونا قرار دارد. دکتر سارا حیدری، متخصص تداوی معتادین، بستری کردن معتادان در کلینیک ها و تداوی بیماری اعتیاد آنان را دو گام مهم و مفید می داند. وی می گوید در صورت معتاد شدن دوباره فرد به مواد مخدر وی با مشکلات جدی تری روبرو می شود.
دو عمده مشکلات چرا است که یو د مواد مخدر د حد نزیاد
از میان دو مشکلی که به وجود می آید، یکی آن استفاده بیش از حد از مواد مخدر است، چون وقتی آنان دوباره به مواد مخدر رو می آورند اندازه استفادهشان را بیشتر می سازند و حتی سبب از بین رفتن معتاد می شود. یعنی در گذشته از 500 افغانی مواد مخدر استفاده می کردند، اما وقتی پس از تداوی دوباره معتاد شدند به ارزش 1000 افغانی استفاده می کنند. دوم این که وقتی یک معتاد در گذشته از هیروین استفاده می کرد و پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورد به شیشه معتاد می گردد.
به اساس یافته های وزارت صحت عامه، از میان افراد تداوی شده در مراکز تداوی معتادان 60% آنان به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر، بیکاری و عدم همکاری خانواده ها پس از خارج شدن از مرکز تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند.
در گزارش مرسلین ارسالا شنیدید که همزمان با تداوی معتادین مواد مخدر، نگرانی ها از اعتیاد دوباره آنان نیز وجود دارد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتان.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و اف ام 100.5 نیز شنیده می توانید. اکنون در این بخش برنامه گزارشی را در رابطه با امکان انتقال ویروس کرونا توسط معتادین به خانواده ها می شنویم. دکتران می گویند معتادین به دلیل پایین بودن مقاومت بدنشان زودتر به ویروس کرونا مبتلا می شوند و هرگاه خانواده ها توصیه های صحی را جدی رعایت نکنند به ویروس کرونا توسط شخص معتاد مبتلا خواهند شد. شمار خانواده های افراد معتاد تایید بکنند که افراد معتادشان در جریان قرنطین به محلات پرتجمع معتادین می روند و امکان انتقال ویروس کرونا به آنها ممکن است. گزارش فرید حلیمی را از همکار ما رویا معدومی میشنویم.
با وجود که روند جمع‌آوری معتادین از زمان شیوع کرونا در کابل و شمار ولایت‌ها شدت یافته، اما هنوز هم تجمعات معتادین در بخش‌های مختلف کابل دیده می‌شود. شمار این معتادین با خانواده‌هایشان نیز در تماس هستند. روزانه چندین بار از منزل برای مصرف مواد مخدر به بیرون می روند و نبود آنها برای ساعتها در منزل باعث تشویش خانواده ها شده است. فریده یکی از مادران است که دخترش به مواد مخدر معتاد است و ای می گوید در حالی که آنها در خانه در قرنطین به سر می برند، دختر معتادش به دنبال مواد مخدر در بیرون می گردد و نگران است که ویروس کرونا را به آنها انتقال ندهد.
ویزی هم می ترسیم که یعنی قطعیز این دختر رو نبیه بخیر. یک او را خوب در مواد مخدر غرق شده. دوایی که شما در خانه می تید دوایش می مانه او را نمی خوره. مدام دنبال مواد مخدره.
تیم‌های صحی مراکز ترک اعتیاد در جریان قرنطین با تعداد معتادین در منزل خدمات صحی 45 روزه ترک اعتیاد را ارائه می‌کنند و به خانواده‌های معتادین توصیه می‌کنند تا فرد معتادشان در منزل بماند و از خطر مبتلا شدن به ویروس نجات پیدا کنند. دکتر شایسته حکیم مسئول شفاخانه صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر از خانواده های افراد معتاد می خواهد که مسائل صحی را رعایت کنند تا خطر انتقال ویروس کرونا به آنها کمتر شود.
که همون خانه خدمات ما بهش عرضه میکنیم و او قرنطینش میگیم بکنه، چرا که اگر او رفت آمدش در ویروس زیادتر باشه باز مشکلات برای فامیل هم ایجاد میکنه، برای خود از یا ایجاد میکنه. از او خاطر ما برنامه داریم، در هر هفته کارمنده ما با هم بیز میرن، در هر برنامه آگاهی و وقایوی خود برای فامیل هم میتن.
به گفته دکتران، معتادین به دلیل پایین بودن مقاومت بدنشان نسبت به افراد سالم در خطر تلف شدن ویروس کرونا قرار دارند و هرگاه خانواده ها توصیه های صحی را در جریان قرنطینه رعایت نکنند، چانس مبتلا شدنشان به ویروس توسط عضو معتاد بیشتر است. دکتر ولید حسین خیل، متخصص صحت روان و تداوی معتادین، می گوید خانواده در جریان قرنطین در مشوره با دکتر از مریضانشان مراقبت کنند. اگر امکان نگهداری فرد معتاد را در منزل ندارند، افراد معتاد را به مراکز صحی جهت تداوی انتقال دهند.
افراد معتاد مقاومت بدنشان خیلی ضعیف بودن و مقابل ویروس کرونا نتوان بودند و نه تنها باعث مرگ خودشان و خانوادهشان شده میتونند و این افراد زیادتر برای جامعه خود هم مضر بوده میتونند، چون میتونند بسیار با آسانی مرض کرونا را به افراد جامعه انتقال دهند.
آمار مبتلایان معتادین به ویروس کرونا در دست نیست، اما گشت و گذار معتادین در کوچه و بازار ادامه دارد، در حالی که در کنار خانواده ها باشندگان کابل نیز از انتقال ویروس کرونا توسط معتادین به افراد سالم جامعه نگران هستند.
شنیدیم که تعدادی از خانواده ها از رفت و آمد اعضای معتاد خانواده ایشان به جمع معتادین نگرانند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاربان زهر از رادیو آزادی هستید و حال هم می شنویم که استفاده والدین از مواد مخدر در منزل سبب زیانهای صحی به اعضای خانواده و تأثیرات ناگوار روی شخصیت کودک می شود. روانشناسان می گویند طولانی شدن زمان قرنطینه و دوام استفاده والدین از مواد مخدر و دخانیات در خانواده در کنار مشکلات جدی صحی به کودکان سبب آسیب‌های جدی روانی در میان کودکان شده است. در همین رابطه همکار ما مرسلین ارسلا با سمینه یادگاری، روانشناس و مشاور روانی، در یکی از مراکز تداوی معتادین مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه به همین تأثیرات استفاده مواد مخدر توسط والدین در زمان قرنطینه بالای روان و شخصیت کودک پرسیده است.
در دوران قرنطینه و در محدودی چهار دیواری خانواده استفاده مواد مخدر توسط یکی از والدین یا در شرایط بسیار بدتر توسط هر دو والد سه بعد اثرگذاری داره. اول، سیستم ایمنی بدن یا سیستم صحی بدنی فیزیکی برای اطفال یا کودکان، و دوم نظام خانواده، سیستم و نظام خانواده، سوم وضعیت روانی و رفتاری کودکان یا فرزندان و والدین مصاب به مواد مخدر. وقتی مواد مخدر مصرف میشه در محدوده خانواده بالای کودکان اثرش بیشتر از مصرف کننده هست. اونایی که عادت ندارن و مجبور هستن دود مواد مخدر، حالا هرچی باشه، سیگرت گرفته تا مواد پرضررتر دیگه، وقتی اینا عادت ندارن نور تنفس میکنن، این بسیار عادی و طبیعی است که مشکلات تنفسی، مشکلات ریوی، مشکلات قلبی و سایر مشکلات برای اطفال ایجاد شه. یعنی حتی از رشد فکری و ذهنی کودک هم میتونه جلوگیری بکنه یا اثر منفی بر رشد فکری و ذهنی کودک داشته باشه.
در زمان قرنطینه وقت پدر در درون خانواده از مواد مخدر و دخانیات استفاده میکنه، تأثیرات آن بالای خود نظم خانواده چی است؟
وقتی طفل میبینه که پدرش سیگرت مصرف میکنه یا مواد مخدر مصرف میکنه، مسئله مصرف کردن دخانیات در داخل خانواده کاملا عادی میشه. این کودک به این فکر میکنه که اگه فردا پس فردا ما هم مصرف بکنیم، کسی نیست که در مقابل من استاد شده که تو چرا مصرف میکنی، چون من دیدم که اینا مصرف میکنن و من وقت برشان جواب دارم که بگم که ای خراب بود تو چرا مصرف میکردی. این مسئله این موضوع عادی میسازه برشان. دومی که خشونت ها در این خانواده ها خیلی بالا میباشه، چون فرد مصرف کننده مهارت ایجاد ارتباطات سالم نداره، مهارت تفکر سالم را نداره و مهارت فرزند پروری و مدیریت نظام خانواده اصلا ده اینا رشد نکرده و اگر هم کرده باشه اینا رو تخریب میکنه. بنان کودکان خامخواه خشونت به خانواده را میبینن. مسئله سیم از بین رفتن نظام یک پارچه خانواده است. وقتی پدر یک مسئله میگه و مادر دیگه مسئله میگه است، پیش کودکی به هم میخوره که خب نظام یک پارچه در خانواده کی است؟ من از کی زودتر قبول بکنم؟ پدر تحت تاثیر مواد بیرونی هست و هرچی میگه فقط به متمرکز به مصرف خودش است. اما زمانی که مادر این مسئله را رد میکنه، کودک در دوراهی قرار میگیره و این باعث میشه که یک دلسردی در کودک ایجاد شود نسبت به پدر، نسبت به مادر و این نظام یک پارچه خانواده را از بین میبره.
وقت پدر و یا بزرگترها که معتاد به دخانیات و مواد مخدر هستند و به کلی آن را ترک نمی کنند و برای ساعت از آن دوری می کنند، آیا این کار می تونه کمک باشه به دیگران و یا سبب مشکلات دیگر هم در درون خانواده می شن؟
طبعا کسایی که مواد مخدر مصرف می کنند یک نوع نیکوتین وارد مغز خود می کنند. اینا یک نوع خشونت دارن یا یک نوع بی‌حوصلگی دارن، بی‌خوابی دارن. اینا به هیچ عنوان راضی به این نیستن که از مصرف موادشان در زمان معین یک کم خطور بکنن. مثلا کسی که روزانه 12 نخ سیگرت مصرف میکنه، چونی برش عادی شده نمیتونه مثلا با 10 نخ مصرف کردن خودش مهار بکنه. و اگر یادم محبت بکنه به فرزندش و بگه که درست ما کمتر مصرف میکنی، باعث یک نوع استراب در درون خودش میشه، یک نوع بیقراری، یک نوع دلتنگی میشه و ای مجبور میشه بره مصرف بکنه. در صورتی که مصرف نکنه خشونت ایجاد میشه و ای دیدن صحنه‌های خشونت بار در خانواده باعث ایجاد استرابای شدید در کودک میشه. اینی ترس کم کم تبدیل به استراب میشه و ای به شکل درونی ایجاد میشه. یعنی ای ترس در همه موارد زندگی در کودک ایجاد میشه. اینا سبب میشه که رابطهش با پدرش یا با مادرش اینا به یک شکل گسسته شوه و این گسستگی ارتباط سبب گوشه‌گیری اتومات کودک میشه. چون شکلگیری شخصیت داوان کودکی پایه‌گذاری میشه و در کودکی دیدن و تجربه کردن مشکلاتی که ذکر شد درونی سازی میشن و رفته رفته جز شخصیت خود کودک میشه. در این دوران مفاهیم بسیار ساده برای کودک اشتباه جا انداخته میشه. مثلا کودک از رفتار پدر یاد میگیره که به خاطر که گپ مدد داخل خانواده قبول شوه ما باید جنگ و دعوا کنم. اینی وقتی مسئولیت ها را درست نمیشناسه در بزرگسالی مدیریت کرده نمیتونه.
مصاحبه سمینه یادگاری را شنیدید که از زیان‌های جدی استفاده از مواد مخدر و دخانیات روی روان انسان برای ما گفت.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. اکنون رسیدم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را می شنویم. فرید که با پودر معتاد است، از 10 سال به این سو روزگار خانمش ملاله را دگرگون ساخته است. 2 روز پیش فرید دست ملاله را شکست و حال پدر ملاله به خانه فرید رفته تا راه حلی را برای این مشکل جستجو کند. این که صحبت ها میان آنان چه نتیجه در پی خواهد داشت و چی واقعی خواهد شد، ادامه آن را در این درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
پدر چطور شد؟ همراه پدر فرید گپ زدی؟
بله دختره، همراهش گپ زدم.
چطور شد؟ چی گفت؟
دختره، خود صورت یک آدم بی‌پرواست.
هر چی را میفهمم خو خدا هیت تو انداخته که فکر میکنی در خانه هیچ گپ نشده باشه.
خوب میفهمم، چند دفعه براش گفتم که بچیت پودریست، هر روز مرا لط میکنه.
من براش گفتم که یک روز نیست، نه یک سال و نه ده سال، بعد از عروسی هر روز اینمی حال است.
دیروز گفت پیسه بده، ما گفتم ندارم، قار شد سوتر را گرفت و دستم میده کرد.
مام امیره برش گفتم، ایران برش گفتم که ای بار اول نیست، پار سالم دستش میده کرده بود.
کلوتلا و مال خانه را فروخت، حتی چادر ایمان فروخت، از پیسش پودر خرید.
خبر هستم دختره، هزار چیز خبر هستم.
حال در خانه ما دوم موشم سفید نمیشه، شبا گشنه و تشنه خو میرم، او با ما آگوب میباشه، همی که بیایه دیگه گپ نیست، میگه پیسه بده، ما از کجا کنم پیسه؟
برش بگو او بدبخت، پیسه از کجا کنم؟
میگر کار که میکنی اجازه است، خب اما پیسه پیدا کن، دیگه خودت میفهمی پدر.
خیر از دختر، گریه من
پدر، من دیگه امرو ازی بلا زندگی کده نمیتونم، من ازی بلا خلاص کن، سرم پیشت لچ میکنم، طلاق من ازیش بگی.
گریه نکو دختر، ازی شر خلاصت میکنم، امروز ازی خاطرم پیشش رفته بودم، اما بسیار آدم سر تنبه است، گپ هیچ کس قبول نمیکنم.
که گپ کس قبول نمیکنم، من دمی آتش سوخته برم.
تو بیغم باش دختره، تو دیگه در ای آتش نمیسوزی، از این بلا خواه مخواه خلاصت میکنم.
چطور خلاصم خواد کردی؟ تو خو گفتی که پدر فرید میگه که ما طلاقش نمیدیم.
دختره کل قریه میفهمه که فرید پودریست و اوقات تو چقدر خلق است، خدا تو را حق طلاق داره، سبا محکمه میرم و در اونجا ازش طلاق میگیرم.
اگه در محکمه سرش دعوا کنی خطر خود متوجه تو نمیشه.
نه دختره، هیچ خطر نیست، بیخی بیغم باش.
خو هر قسمه که تو میخوای، مگه من از این بلا خلاص کن، فرید بسیار آدم ظالم شده، یک روز خواد کشتیم.
غم نخو دختره، اینه من رای دستم، سبا بخیر میری محکمه.
قاضی صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین، اینه بفرمایین دین چوکی بشینین.
قاضی صاحب، ای پدرم و ای مردکان فرید است، شوهرم.
خو خو چی گپ است؟
من میخوایم که از شوهرم طلاق بگیرم.
چرا میخوایی که ازش طلاق بگیری؟
قاضی صاحب
ببخشین ببخشین، بارین که خودش گپ بزنه. خو خوارم قصه کو، چرا طلاق میخوایی بگیری؟
قاضی صاحب، ای پودری است، از کار و بار نیست، من شبا گشنه و تشنه هستم.
فرید تو راستی پودریستی؟
بس قاضی صاحب، حالا از تو دیگه من چی پود کنم، بس حال خومه گرفتاری بلا شدیم.
پس زنت راست میگه که شوا گشنه خو میکنه؟
مگه خودم برای خوردن چیزی نداشته باشم، برازی چی بودم دیگه، امروز هم ای چیز نخوردیم.
قاضی صاحب تنهای مشکل نیست، هر وقت که خانه بیایه ناقمه رو لطکوب میکنه، اینه ببین دو روز پیش دسته ما شکستاند.
اوهوی دست تو خو راستی شکسته، او بچه چرا دست زیر شکستاندی؟
قاضی صاحب ایکت ما زبان بازی میکرد، گفت طلاقم بده، بس مام قار شدم قدمی چوب زدمش.
قاضی صاحب بسیار آدم ظالم است، گفت که دفعه دسته تمیده کدم، اگه دیگه دفعه امرایم دلیل گفتی میکشمت.
او بچه تو چرا ای بیچاره را ناق میزنی؟
قاضی صاحب خلق متنگ میسازه، یک دفعه برای میگن که تو چرا ما از خانه گمشتی، یک دفعه میگه کالا ندارم، یک دفعه میگه که من گشنه هستم، بس دیگه دل من میگیره. قاضی صاحب
قاضی صاحب پار سالم دستش شکستانده بودی نمی بچه.
او بچه ای راست میگه؟
قاضی صاحب او خو قصای سابق است، او دستش خو باز جور شد.
قاضی صاحب مام خو انسان هستم، اینه تو خودت گه پایشه شنیدی، 10 سال به امی رقم امراش دیر کدم، دیگه اصلا برم نمانده، طلاق مرا ازیش بگی.
همشیره گریه نکن. خب آل فیصله محکمه را بشنوین.
خب قاضی صاحب
میشنویم. قاضی صاحب خودت بگو دیگه.
من صحبتای از دو طرف شنیدم. از صحبتای خود فرید ثابت شد که او نمیتونه به خانم خود نان بده، او را شکنجه میکنه و به او اختار داده که میکشمت.
بله قاضی صاحب،
بله قاضی صاحب، اینم ترست.
بناهند روشنی امی اسناد و دلایل، محکمه فیصله میکنه که ملاله از فرید باید طلاق شود.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های برنامه امروز. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم.
کاروان زهر.